أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب إله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وراه بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صالحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. محضر مبارك سروران معظم، سخن در سوره مبارکه تحریم است. در ابتدای این سوره شریف در نوبت گذشته اشاره کردیم که حضرت باری تعالی حکم اباحه ای را برای پیغمبر مکرم اسلام مطرح می کند. رسول خدا می خواهد به خاطر رضای دل بعض از همسران خویش و عدم آزار ایشان، ولو اون که آزار آزار به جایی است، از مصالح خویش عقب نشینی کند و پاره از منافع محلله خودش رو از اون دست بردارد، دوچار مضیقه کنه خودش رو. حضرت باری تعالی فرمود لما تحرم ما حل الله لك، چرا که این کاری را پیغمبر بکنی؟ نه خیر، شما باید اون آزادی عمل رو داشته باشید. دست حضرت عالی را خداوند سبحان باز کرده است در اون مسیری که خدا به شما اباحه و اختیار داده است. به خاطر دل دیگران خودتون رو محدود نکن. شما معیارید باید دیگران با شما خودشون رو منطبق کنند، نه اینکه شما بخواهید بدین چی عمل کنید. این یه تربیت خاطری بود برای رسول خدا و یه توصیه از ناحیه خداوند سبحان که زمینه بود برای خبر دادن از یه اتحاد نامبارکی که بین دو زن از زنان رسول خدا شکل گرفته است، که این دو با هم پاری از مسائل خصوصی پیغمبر رو کردند و خداوند سبحان به شکل این که انت توبا الله فقط سقط قلوبکما، اگر توبه کنید وظیفه شما بوده است، یعنی کاری کردید که مستوجب توبه است، کاری کردید که تیرگی در جانتون آمده است، زیق آمده است، توبه شما طبق معمول و وظیفه خواهد بود. اگر این کار رو نکنید و انتظاهر علی، اگر همین کار رو نکنید یه نوع مقابله با پیغمبر است. اگر دست بر ندارید، در این صورت بدانید شما بازنده ماجرا هستید، چون فإن الله، چون یه مثلث مبارکی مقابل شما ایستاده است که یه ضلع اون خداست. فإن الله هو مولاه، ضلع دوم جبرئیل است و ضلع سوم صالح المؤمنین، شخصیتی است که او در میان مؤمنان به اون مقام صلاحیت کامل رسیده است. او را می توان به عنوان برگزیده میان مؤمنان در مقام صلاحیت معرفی کرد که اشاره کردم بدون هیچ شبهه‌ای وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین است. فرمود این مثلث حامی پیغمبر است. اینها کم نمی آورند و الملائکه تو بعد از آلک زهیرا، تازه به دنبال اون ملائکه هم هستند، اونها هم حامیان رسول خدا و مدافعان حریم نبوی هست. اگر شما زیاد دل رسول خدا را برنج آوردید، اگر شما اعمالی را انجام دادید که خداوند سبحان مصلحت اون ندانست که بیش از این شما همسری پیغمبر را داشته باشید، این می شود که اصارب بهو ان طلقکن ان یبدله ازواجا خیرا منکم. شما زنان پیغمبر موقعیت حساسی دارید. ببینید عزیزان، در آیه 31 از سوره مبارکه احزاب خداوند یه بیانیه ای را در حق زنان پیغمبر صادر می فرماید که یا نساء النبی لستن لکه احد من النساء، زنان پیغمبر شما مثل زنان دیگر نیستید، از چه جهت؟ از این جهت شما نزدیکترین کس به پیغمبرید. شما شب پیغمبر دیدید، سحر پیغمبر دیدید، صبح نبی مکرم دیدید، خلوت او، جلوت او، حال او را، شور او را، راز او را، نیاز او را، حقیقت حقه وجود مقدس نبویه را شما لمس کردید و حس کردید. شما وظیفه سنگین تری دارید، مسئولیت بیشتری دارید. به این جهت اگر شما تقوا داشته باشید، خداوند سبحان اجر شما را دو برابر می دهد. و اگر شما معصیت کنید و اگر خطا کنید، خداوند سبحان یضاعف هر کدامتون، من هر کدام از شما، یعتین به فاحشه فی المبینه، خطا زشتی را انجام بدهد، خداوند سبحان یضاعف عذاب مضاعف میشه براش، یضاعف له العذاب ضعفین، خدا دوچندان میکند عقوبت و عذاب او را. شما مثل انسانهای دیگر نیستید، چنین جایگاهی را دارید. اگر نیک و حسن عمل کنید، حسنتون دو برابر دیگران است، بیشتر به چشم می آید، ام المؤمنینید. و اگر بد عمل کنید، اگر سوار شتر بشید، اون هم باز بیشتر به چشم می آید و عقوبت اون بیشتر خواهد بود و سنگینتر خواهد بود. لذا هشدار، هشدار. در آیه 31 سوره مبارکه احزاب این حقیقت رو خداوند مطرح کرد. در اینجا می فرماید که شما گاه ممکن است یه جوری باشد که خدا شما رو مرخص کند. پیغمبر که دست خودش نیست ازدواج بکند یا نکند، رسول خدا که مثل ما و شما نیست. همان گونه که در احکام فقهی ازدواج پیغمبر با امت تفاوت دارد، یعنی میدونید خب مثلا در شرع مقدس اسلام مسلمان در یه شرایطی که اگر احساس وظیفه شد به هر حال پیش بینی شده است، نگفتن هر چی می‌خوای همسر بگیر، محدودش کردن، یعنی گفتن که مثنا و ثلاث و رباع، گفتن 2-3-4 بیزی نرق نداری برهیم. این طرف قضیه هم بگیم که دل بعضی ها درنجد. این گفتن بیش از این در شرایطی که مثلا اقتضا کرد بیش از این نمیتوانی عمل کنی تا 4. خب در خصوص نبی مکرم رسول خدا 13 عقد کرد، یعنی 13 ازدواج پیغمبر انجام داده است، 13 ازدواج انجام داده است. ما تن فیصل رسول خدا میمیرد و 9 همسر از او باقی مانده است. 4 تای قبلی مشخص شد، 2 تا از اونها از بین رفتن، به 2 تا را هم رسول خدا مرخص فرمودن به امر خداوند سبحان. مشکلاتی داشتن، اونها هم در تاریخ معلومه. پس پیغمبر مکرم اسلام در قانون ازدواج با امت یکی نیست، نه در تعداد همسرانش، نه در این که زنی میتواند خودش هبه پیغمبر کند، با امت نمیتواند این کار رو بکند. موهوبت النبی اختصاص پیغمبر دارد. یک قواعدی دارد که اینها رو در سوره احزاب یه زمانی به تفصیل گفته بودیم. قضیه این است، لذا در اصل ازدواج و در اصل طلاق هم اختیار دست پیغمبر نیست عزیزان. این خداست که به پیغمبر دستور میدهد بگیر یا نگیر یا رسول الله. تمام ازدواج هایی که پیغمبر دارد، هر زنی که رسول خدا به ازدواج خیشتها وزده است، اینها بر اساس اون قاعده ایست که اصا ربه ان طلق کنه، خدا طلاق میدهد و زوجنا و زوجنا که ها، خدا هم برای پیغمبر میگیرد همونطور که در سوره احزاب میگوید. پس وصل و فصل پیغمبر با زنان امت به ید الله است و امر الهی است که اینها هر کدامش باز مصالح و حکمت هایی در اون وجود دارد. گاهی مثلا ازدواج رسول خدا با شیخین و با دو خلیفه، گاهی مورد سوال واقع می شود که مثلا این چه حکمتی بوده است که پیغمبر با این دو نفر مثلا ازدواج کرده است و دختران این دو رو گرفته است. خب اینها خیلی مطلب دارد دیگه، من در مقام اون نیستم الان و شاید مصلحت هم نباشد به بعض از جزئیات پرداخت، اما همین مقدار اگر پیغمبر داماد زید و عمرو باشد و اونقدر نزدیکشون باشد و اونقدر اونها درون خانه پیغمبر آمده شد داشته باشند، به تمام وجود پیغمبر رو بشناسند، آگاه به خصوصیاتش باشند، منویاتش بدانند، نیاتش رو آگاه بشن، باز هم چنین کنند، این هم باز یوزا افلح العذاب و ضعفین است. غیر از آن است که یه دوری بیگانه چنین بکنند. من از بیگانگان هرگز ننالم که آنچه کرد با من آشنا کرد. حکایت و این میکند قضیه رو. تا اینجا هم بیایید که نزدیک بشید ببینید قضیه چیست، کاملا شناخت بیاید. بعد اونگاه قبح عمل بیشتر میشود، بعد اونگاه عقوبت سنگین تر میشود. الان کلی در اینجا فرموده اگر شما بیش از این مراقب خودتون نباشید، اگر احتیاط رو از کف بدید بیش از این، خداوند سبحان شما رو رها میکند. اونگاه ان یبدله ازواجا خیرا من کنه، خداوند تبدیل میکنه. تبدیل یعنی شیئی را برداشتن و جای آن شیء دیگر نهادن. خدا شما را از زندگی پیغمبر محو میکند و جای شما جایگزین میکند. زنانی بهتر از شما، زنانی پاکیزه تر از شما خیلی من کنه. حال مشخصات این زنانی که خدا، اگر خوب دقت کنید، خداوند اگر همسر پیغمبر را بگیرد ببرد، بعد با معیار گزینش الهی اگر بخواهد به پیغمبر زن بدهد، بر اساس معیار الهی این شش تا صفت رو خدا در زنان پیغمبر قرار خواهد داد. اینها میشن ویژگی هایی که خداوند سبحان برای همسران انبیاء الهی میپسندد، ویژگی هایی که خداوند سبحان برای همسران مؤمنین میپسندد. البته ولو اینکه این صیغه هایی که عرض میکنیم مسلمات مؤمنات الف و تاس و ما به تا و الف قد جمعا یکسر و فی الجره و فی النسب ما الف و تا علامت جمع مؤنث است، علامت جمع مؤنث سالم است، اما در این حال فرقی نمیکنه. این اگر واولون هم می بود فرقی نمی کرد. یعنی چه نشانه های مرد است، چه نشانه های زن است، نشانه های زوج است که خداوند سبحان به لحاظ شرایط پیغمبر دارد زنان پیغمبر رو می گوید. زنان امت هم بدون بالا، مردان امت هم خارج از این قاعده نیستند. فرمود خدا برای تو همسری قرار می دهد که یک مسلماته، مشرف به شریعت مقدسه اسلام باشد، داخل در چهارچوبه اسلام باشد. خب این شرط اولی است که ما هم الان باید رعایت کنیم. کفیت مسلمی که در اسلام انگشت بر روی اون نهاده می شود خود اسلام است. یعنی مرد مسلمان نمی تواند با غیر مسلمان ازدواج کند. ما نمی توانیم ولو یهودی و مسیحی اهل کتاب را به عنوان همسر دائم بگیریم، ولو به قاعده انقطاع به عنوان همسر موقت در یه شرایط خاص می شود، اما به عنوان همسر دائم امکان ندارد، اجازه نمیدهند حضرات. و در متن شریعت همین است که نه اهل سنت و نه شیعه این اجازه رو نمیدهند. پس شرط اول مسلمان بودن، مشرف بودن به شریعت حقه اسلام، این کفیت اولیست. کافی است؟ نه. مسلمات مؤمنات، بین مسلمان و مؤمن فاصله است. ممکن است زنی مسلمه باشد اما مؤمنه نباشد. همان تفاوتی است که محضر مبارک عزیزان گفته ایم. اسلام صرف آن است که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اسلام صرف اقرار است، بر زبان جاری کردن است. ممکن است در درون دل اعتقاد نباشد و آنی نباشد که در بقره گفتیم آمن الرسول به ما انزل الیه. ممکن اون باور، اون بابستگی، اون انسجام در فکر و عقیده نسبت به اون چه میگوید نباشد. مسلمانش میگویند. 1,300,000,000 مسلمان امروز در دنیا وجود دارد. مؤمن چقدر وجود دارد؟ مسلمات مؤمنات، آنی که خدا میپسندد به عنوان همسر برای پیغمبر باید مؤمنه باشد، یعنی به تمام وجود معتقد باشد به اون چه میگوید، به اون چه فکر میکند، به اون چه پسندیده است از عقیده، به تمام اونها جازمانه باورمند باشد، به اینها رو کاملا معتقد باشد، پذیرفته باشد، عامل باشد. مسلمات مؤمنات کن است، قانتات. نمیشود انسان ایمان برای خدا داشته باشد الا اون که قنوت داشته باشد. کلمه قنوت رو قانتات از ماده قنوت می آید. آنی که شما از قنوت در ذهن مبارکتون دارید آن است که در رکعت دوم نمازتون، در نماز جمعه، در دو جای نماز جمعه، در نمازهای معمول در یک جا و در نماز وتر شب استحبابا قبل از رکوع و بعد از رکوع شما دستو بلند می کنید، اونم به این شیوه بود باشد که کف دست به طرف آسمان باشد، مقابل صورت، کف دست به آسمان، دست رو بلند می کنید، بعد اونگاه نیازمندانه میگویید خدایا این دست ها تهی است، اون چه میخواهی در این کف بنه. دستتون رو به عنوان نیاز به درگاه خداوند دراز میکنید، بعد میگویید اللهم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک، خدایا بین من و معاصی خودت حجاب ها قرار بده و حجاب های بین من و طاعتت را برداری ها رب العالمین. دستتون بلند میکنید و حاجتتون مطرح میکنید. این میگید شما این قنوت. و می دانید که قنوت در نماز از واجبات، یعنی از ارکان که نیست. حالا شاید از واجبات هم بعضی ها رکوع را و قنوت را نمی دانند. ولی اون که مرحوم صدوق قائل است با اون که قنوت واجب است در نماز قومو لله قانتین رو دلیل وجوب قنوت میداند ایشان از جهت فقهی، اما فقیهان امت میگویند که قنوت از مستحبات نماز است، از واجبات نماز نیست، منتها مستحبی است که اگر شما تو نماز یادتون رفت قنوت بگید تا پایان نماز هر کجا بگویید مقبول است. اگر تموم شد نمازتون همونطور که نشستید قنوت بگید یادتون نره. اگر قنوت نگفتید راه افتادید از مسجد بیرون آمدید پشت فرمان ماشین قنوت بگویید. قنوت را اگر فراموش کردید به جا بیاورید، قضای اون را عمل کنید. این خیلی توصیه شده است، خیلی تاکید شده است. خب حالا این معنی است که ما از قنوت داریم، اما این قانتات اینجا اون نیست. یا مریم اقنتی لربک، مریم ای بانوی بزرگ، ای قدیسه، اقنتی لربک، قنوت کن برای پروردگارت. اینجا کدام قنوت است؟ یعنی دایی دست بگو مریم؟ نه، خود معنای قنوت و واژه قنوت لزوم الطاعه مع الخشوع، لزوم الطاعه مع الخشوع. اون که انسان بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، اون دوام بر طاعت را قنوت میگوین که برخواسته از خشوع و تسلیم شدن دل انسان بر خدا است. و این مبارکترین حالتی است که برای انسان دست میده. این شد و دوام فل اتصال به خدمتش، و دوام فل اتصال به خدمتش. خدایا من جوری باشم که نه که امروز که شنبه است به دعای ندبه رفتم، به تفسیر قرآن رفتم، حالم خوش باشد تا ظهر، اما باز بعد ظهر ببینم که تا شب حال ما عوض شده است، دگرگون شده است. باز شنبه که میشود ببینیم اون حال را نداریم، باز یک شنبه اون حال را داریم. پیش از ظهر حال طاعت داریم، بعد از ظهر حال معصیت داریم. نه در مسجد دهندم رهن که رندم، نه در میخانه که این خمار خام است. نه آن است و نه این است. با اهل مسجد مسجدی و با اهل میخانه میخانه. این نمیشود قنوت، این نمیشود قنوت. فرمود قانتات کسانی باشند دین زنان که ملازم بر طاعت باشند، اینها متلون نشند، رنگ عوض نکنند، اینها متغیر نباشند، ثبات در عمل داشته باشند، ملتزم به طاعت باشند، ملتزم به طاعت باشند در مقام عمل و دلهاشون برای خدا تسلیم شده باشند، مسلمات مؤمنات قانتات. خب گاه ممکن است بگوییم که چنین انسانهایی مثلا اینها برها چند درصدن، چطور پیش می آید؟ ممکن است سوابق اجازه چنین خصوصیاتی را ندهد. مشکل سوابق نداریم ما، تائبات، اگر باب توبه را خدا باز نکرده همین امروز انشاءالله اگر خدا توفیق دهد میرسیم به آیه توبه نصوح. اشاره میکنم خدمت آیان عزیزان اگر موفق شدیم، نخیر در باز است. ما نمیگوییم که در گذشته چنین باشن، از الان چنین باشن، از الان مسلمات مؤمنات قانتات باشن. تائبات میاد امضا میکند این بوده قضیه را، تائبات زنان توبه کننده، زنانی باشند که روحیه خطاپذیری داشته باشند. یعنی اگر مشخص شد اشتباه کردن نگن من همینم که هستم، میخواهی بخواه نمیخواهی برو به عالم شکایت کن. نه، اینها خطای خودشون رو در قبال خدا میپذیرن، در قبال خلق میپذیرن، تائبات، و از خطای خودشون برمیگردن، اصرار به خطا ندارن. اگر در گذشته خطا کردن در آینده اصلاح میکنن، ترمیم میکنن و جبران میکنن خطای خودشون را. فرمود تائبات، این صفت چهارم. صفت پنجم عابداتن، اینها عابده باشند، اینها در روحشون روحیه خداگرایی باشد، عبدالله باشد، عمتالله باشد. این خیلی مهم است عزیزان. من یک کلمه عرض میکنم و رد میشم دیگه اینجا رو، و اون این که به هر حال اینو هممون حس میکنیم، بیشترین چیزی که در دل ما محبت ایجاد میکند ما عبد اون هستیم، هیچ تعارفی هم ندارد. اون کسی که بیشترین توجه رو در زندگی خیش بدون تعارف و ارسخالی می کنند به شکم خیش دارد، به او عرب عبدالبطل می گوید. او عبدالبطل است. به اون کسی که تمام حمل خودش رو متاسفانه در مسائل جنسی صرف کرده است، یعنی فقط تمام فکر صبح که بلند میشه تا شب اینه که به یه نوع تمتع جنسی ببرد، تمامی که در بعض از جماعات دیده می شود متاسفانه، متاسفانه دیده می شود. نمیدانم دیگه، حالا وارد پرانتز نمیشه، بماند تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. به این جماعت عبد و شهوه میگویند، اینا رو میگن عبد و شهوه. اینها عبد و بنده ادوات جنسی خیش هم، اینها بنده و برده شهوتشون هستند و آلات شهوانیشون، اینها میشن عبد. اون کسی که تمام همت خودش رو در زندگی صرف کرده است که هی رقم‌ها رو و صفرها رو بیفزاید، به این میگن عبد و درهم و دینار. اون کسی که تمام لذت‌های دنیا رو اولویت داده است میشه عبد و دنیا. آن کسی هم که گفتن از خدا یا یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. پسندم اما من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم، آن چرا جانان پسندم. خدایا من تمام بچه همتم خودت هست، اینم میشه عبدالله، چون که صد آمد نبرد هم پیش ماست. اگر خدای خالق وجود بچه همت انسان بود، بقیه امور هم بچه همت میشه، بقیه مسائل هم درست میشه. عابدات اون زنانی باشن که خدا در نظرشون مهم باشن، اون زنانی باشن که از اینجا تا اینجا برایشون مهم نباشد که چند متر آویختن یا ساختن، اون زنانی باشن که این زر و زیور این براشون اینها بنده اینها نباشن، دل به اینها نداده باشن، اون زنانی باشن که خدا را در نظر داشته باشن. اگر زنی یا مردی فرق نمی کند، اگر زوجی خدا را در نظر داشته باشد، هیچگاه بدخواه همسرش نیست، هیچگاه شوهرش رو با کله به جهنم نمی فرستد یا زنش رو با سر به دوزخ رها نمی کند. اگر کسی خدا را در نظر داشته باشد، امکان ندارد این خطاهای معمول را مرتکب شود و انجام دهد. فرمود اینها عابداتن، عابدات باشند، به این مقام رسیده باشند که اون حالت خاص را داشته باشند. صائحاتن، صفت ششم آن که صائحات، با سین است این، صائحات باشند. صائحات، صائحه دو معنا دارد. یک معنای صائحه که بعضی از مفسرین زود گفتن مطلب تمام کردن، گفتن صائمات، گفتن اینها روزدار باشن، یعنی چی؟ یعنی به ظواهر شرع عمل کنن، یعنی اهل تقید به آداب شرعی و وظائف دینی باشن. به عنوان نمونه شه که روزه رو مطرح میکنن که روزه مهم است، صائحات. این یه نظر از پاری از مفسرین گفتن. اما گاهی بعضی ها شاید مثلا معنای دیگری رو هم بتوان معنا کرد، چون به نوعی مناسب است. صائحات از ماده سیاحت می آید. سیاحت به معنای حرکت است، به معنای حرکت در آب را سباحت می گویند، حرکت در زمین را سیاحت می گویند. با یه نقطه اضافه، صائحات یعنی اونهایی که اهل حرکت هستند، اون زنانی که اهل هجرت هستند، اون زنانی که اهل تلاش هستند، اهل جهد هستند، اهل کوشش هستند، اونها که رکود ندارند، رسوب نمیشن. وقتی نگاهشون کنی از 20 سالگی تا 50 سالگی همونی که بودن نیستن، اینا خیلی حرکت کردن، خیلی فرق کردن، خیلی دیدگاهاشون عوض شده است، سال به سال نو میشن، سال به سال دلشون حله نو یا اطلس نو یا افتلم وا شد و بشکا افتلم، اینها اطلس نو پیدا میکنن دلشون، بهار دیگری میابد دلشون. صائحات رو میتوان به معنای اون حرکت، به معنای اون هجرت، به معنای اون رشد، به معنای کمال و ترقی حرکت این چنینی معنا کرد. صائحات اینها زنانی هستند که در حرکتند و این حالت را دارند. این شش صفت مطرح شد. صفت هفتمی، اینها به شکل قطعی گفته شد، مسلمان باشد، مؤمن باشد، اونگاه لزوم طاعت داشته باشد، تائب باشد اگر خطایی کرد بازگردد، خدا را در نظر داشته باشد، عبد خدا باشد، صائح باشد، اهل تلاش و حرکت و کوشش باشد. صفت ها اینها همش در یه مقوله است، یعنی این صفات اسلام و ایمان و قنوت و توبه و عبادت و سیاحه، این شش صفت در یه ردیفن. بعد یه صفت دیگه گفته میشه که زبان بیان این صفت با این صفات قبلی فرق داره. عجیب است. ببینید، خوب تأمل کنید. در اینجا به شکل قطع فرمود خداوند، بعد فرمود طیبات و افکار، طیبات و ابکارا. سیبه در لغت از ماده صوب می آید. صوب رجوع و شیء الی حالت هل اولا، وقتی یه چیزی بر می گردد به حالت اولش، این میشه صوبه. به اون زنی که ازدواج کرده است اما متاسفانه باب موافق نوزیده است، کام نیافته است در این زندگی، چون چاره نیست، می روم و می گذارمت، به خانه شوهر با به خانه پدر بازگشته است، رجوع به حالت اول کرده است، این میگن سیبه. اون زنی که ازدواج کرده است و به اصطلاح در ازدواج ناکام بوده است، از شوی خود طلاق گرفته است، او را سیبه میگویند. همان که مثلا ممکن است در عرف پارسی شما به اون بیوه زن میگویید، مثلا این میشه سیبه، اون بازگشت به حالت اول. سیبات این زنانی که شما پیغمبر برای خداوند برای پیغمبر به ازدواجش درآورد، سیبات باشند. و ابکار و ابکار باشن، فرقی نمی کنه. سیبا ابکار از ماده بکر یعنی دوشیزه، آن دختری که ازدواج نکرده است. این صفت آخر دیگه اون صفت روحی نیست، اون بحث کمالات نفسانی نیست، بحث شخصیت روحی نیست. خداوند وقتی ممیزه ها و معرفه های شخصیت روحی را میگوید شش صفت مطرح میکند. در بعد جسمی از باری تعالی یک صفت رو بیشتر مطرح نکرد، یعنی یک در هفت صفت، یک هفتم نقش با این، شش هفتم نقش با اون صفت. درصد خوبیست، نسبت خوبیست اگر انسان بخواد نگاه کند و انتخاب خدا را در نظر داشته باشد، این انتخاب حضرت باری تعالی است. این ممیزه ها و مؤلفه های الهی است. در اون شیشتا خداوند نفرمود مثلا زو اینکه مثلا ذات اموال باشد، نمیدانم فرض بفرمایید باباش ملک باشد، رئیس باشد، نمیدانم وکیل باشد، وزیر باشد، دیگه حالا اون چیزایی که ممکنه در ذهن بعضی ها باشد، خداوند اینجا برای رسول خودش نفرمود، مطرح نکرد. سیبات و ابکارا، و در اینجا هست فرقی نمی کند که این باشد یا آن باشد. خب این دستش ما الان در جامعه ما این متعارف است دیگه. به هر حال علیکم بالابکار، همه دنبال دوشیزگانند. خداوند اول سیبات را میگوید بعد ابکار را میگوید. اول غیر دوشیزگان را میگوید که دردهای زندگی را چشیدن، تلخ‌ها را امتحان کردن، تلخی‌ها را. اونگاه بعد ابکار را میگوید که اونها مرد میدان جنگند و هنوز آماده نبردند، هنوز به هر حال اون صحنه را ندیدند. اول سیبات رو میگه حق، بعد ابکار رو میفرماید. اون هم با فرقی نمیکنه، این باشد یا آن باشد. از بعد جسمی اگر اون مسائل قبلی بود فرقی نمی کند، اگر نبود خیلی فرق می کند، اگر بود خیلی فرق نمی کند، تفاوتی ندارد، این باشد یا آن باشد. خب این مجموعه رو خداوند به صبح برای پیغمبرش بازگو می کند که بدانید زنان پیغمبر اگر خدا شما رو رها کند، اینها میان در دامن پیغمبر و حق این موارد رو و این صاحب صفات را برای پیغمبر به ازدواج او خواهد آورد. سیبات و ابکارها. یا ایها الذین آمنوا، از اینجا خطاب از خانه پیغمبر بیرون می آید. از مسائل خانوادگی پیغمبر خداوند سبحان به مسائل خانوادگی جامعه و امت اشاره می کند. یا ایها الذین آمنوا، اهل ایمان، دیدید ممکنه مشکلاتی تو خانه پیغمبر هم باشد؟ پس خانه های خودتون رو مراقب باشید، همسران خودتون و فرزندان خودتون رو مراقب باشید. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، هو انفسکم و اهلیکم نارا. او یعنی چه؟ از ماده وقایقی قه، از ماده وقایه و حفظ می آید. او سپر بگیرید، او حفظ کنید. خطر می آید از همه طرف، یا مسلحید یا مسلح نیست. یا پیشبینی کردید در قبال تک پاتکش بزنید، در قبال زهر پات زهرش داشته باشید، تریاقش داشته باشید، خودتون رو واکسینه می کنید یا نمی کنید، کردید کردید نکردید هم دودش به چشم خودتون می رود. اهل ایمان، خدا می داند عزیزان، این آیه از گرانقدرترین و خوشدار دهنده ترین آیات قرآن کریم برای همه شماست که اینجا نشستید، برای هممون، برای مردمون، برای زنمون، برای مخصوصا این آیه شریف والدین محترم رو زیر پوشش قرار می دهد، زیر پوشش قرار می دهد. ای کسانی که ایمان، او وقتی گفته می شود، وقتی که شرایط عادی است و صلح هست، نمیگن اصلاحت برگی شیر مردان و خدا حمله کنید، نه، نمیگن که پدافندتون محکم کنید. وقتی میگن که آنبان داره چی میاد؟ تیرها میاد، آنبان داره خب تا کله چرخ داده ای خوردت. وقتی میگن بو که دارن مالت میبرن، بگیر بگیر. وقتی میگن بو که دارن کل دستر در میارن، دارن ناموست میبرن، دارن دخترت میبرن، دارن پسرت میبرن. بعد میگن قو، اهل ایمان بدانید این خطرات حکایت 1400 سال قبل نیست، این آیه شریفه در طول زمان این بوده، امروز هم اینه، فردا هم همینه. یا آنچه می آید اون سیستم دفاعی و حفاظتی منظم درون خانواده شما، یا وجود ندارد. قو انفس چی میشه؟ قو انفسکم، اول خودتون، قو انفسکم، اول خودتون. ذات نایافته از هستی بخش میتواند که شود هستی بخش. وقتی خود شما هیچ هنری ندارید، چطور میخواید هنر آموز فرزندانتون باشید؟ قو انفسکم بعد و اهلیکم. دقت کردید عزیزان؟ اول خودتون رو مجهز کنید، تجهزو به سلاح و سلاح، اول خودتون رو مسلح کنید، اول فکر خودتون رو قوی کنید، اول ایمان خودتون رو بارور کنید، دل خودتون رو سوار و محکم کنید. خودتون رو بسازید و اهلیکم، بعد اونگاه متوجه اهلتون باشید، متوجه خانوادتون. اول خودتون رو حفظ کنید، خودتون در معرض طوفانید، اول طوفان تمایلاتون ما در معرض طوفانید، اول طوفان تمایلات مادی ناروا، تمایلات اخلاقی ناروا، انحرافات فکری نابجا، خودتون در معرض این طوفان شبهات و خطرات و مسائل هستید. شما در یک جایی قرار دارید، منزلگاهی قرار دارید که از چهار طرف محاصره شدید. لاتین نام من بین ایدیهم و من قلبهم و من ایمانهم و من شمائله، راستتون، چپتون، مقابلتون، پشت سرتون، از همه طرف شما رو شیطان محاصره کرده است. عجیب است، خدا میداند. برین شرح نهج البلاغه که امسال توفیق اون بود که خطبه قاصعه رو بازگو میکردم خدمت آقایان عزیزان که 9 جلسه اون یا 8 جلسه اون بحث شد، کل موضوع خطبه قاصعه امیرالمومنین که بزرگترین خطبه نهج البلاغه است، طولانی ترین خطبه نهج البلاغه و سخت ترین خطبه نهج البلاغه از جهت کلمات و الفاظ و عبارات، شیطان شناسی است کلش. بزرگترین موضوعی که امیرالمومنین تشخیص داده از سید الموحدین سرمایه گذاری کنه روش و بیشتر به امت تذکر بده، شیطان و طرق شیطانی و شیطان صفتان در جامعه انسانی است. خیلی برای امیرالمومنین مهم بوده است که بیشترین سخن به اونجا پیاده کرده است و گفته است. و این ما بدانیم که در خطراتی عزیزان خودمون یا به سادگی و سهولت برگزار میکنیم یا خودمون مجهز میکنیم، کردیم فداها نکردیم، خودمون که رفتیم به دنبالش چی میره؟ اهلمون میره. به دنبالش عزیزتر از جانمون میرود، به دنبالش فرزندمون میرود. فرمود قو، نگه دارین خودتون و اهلتون را از چی نگه دارین؟ نارا، نار بحث آتش است، نه اینکه نار جهنم، نه تنها نار جهنم، آتش دنیا است که آتش جهنم میآورد. حفظ کنید خودتون رو اول، اونگاه اهلتان را از اون آتشی که وقود الناس و الحجاره. وقود این به اصطلاح اون سگ آتش زنه، شعله های آتش، معانی مختلفی دارن. بترسید از اون، خودتون رو حفظ کنید و اهلتون را از اون آتشی که شعله افروز آن و قود آن، آتش گیره آن بفرمایید، آتش زنه آن، چما که حسب و جهنم داریم. حسب یعنی اون وقتی که میدونید شما خودید مثلا فرض بفرمید یه کوه آتش را بسوزانید، بعد اول نیاز به چه دارید؟ یک کوت آتش میخواد روشن کنید، میگن که روشن نمیشه، باید یک کمی که خاشه بیارید این خاشه ها رو روشن کنید تا آتش بگیره. یعنی اول باید چیزای ریز بیارید تا بتونید آتش گیره بیارید تا اونها رو روشن کنید. اینا رو میگن وقود، اینا میگن حسبا، حسب جهنم. فرمود بترسید خودتون رو به نظر بذارید از اون آتشی که وقودها، آتش گیره اون خود مردمند و حجاره است و سنگ است. اون آتش از چه برمیخیزد؟ سعدی از دست خیشتن فریاد، آتش از اینجا برمیخیزد. این آیه شریفه از آیاتی است که اثبات این معنا میکند عزیزان، که آتش جهنم از جای دیگر نمیآید، آتش جهنم از درون ما از آتش ما برمیخیزد. ما هستیم که جهنمی به پا میکنیم، ما هستیم که بهشتی به پا میکنیم. فرمود خودتون هستید مردم، یا او خودتون و اهلتون رو حفظ کنید یا آتش رو پا کنید. الله از کلمه یاد خطرناکه این آیات قرآن است، خطرناکه است این آیه شریفه. وقود الناس و خودتون و الحجاره، حجاره یعنی چی؟ سنگ. سنگ اونجا چه کاره است؟ بله، دیدید وقتی میخوان آتش روشن کنن یاد به سنگ چخماق است، سنگ چخماق است که آتش رو روشن میکنند، آتش به دل همین سنگ است. وقود الناس و الحجاره، اون سنگش شما هم آتش گیرهش میشه، مجموعه جهنم کامل برای سوختن. بدانید شما یه جزئید از اجزاء آتش جهنم اگر غیر از این باشد. و قود الناس و الحجاره علیها ملائکتون غلاظون شداد، عذابی که بر آن نگاهبانی میدهند، نگاهبانانی که غلاظون، غلاظ از ماده غلظت میاد، خشن غلیظ با خشونت. تا صداتون بلند میشه بگید مالک، بگو که خدا که قدری تخفیفی بدهد، میکوبند شما رو به قعر جهنم برمیگردانند. شداد در نهایت شدت و خشونت برخورد میکنن، هیچ رحمی ندارن حافظان جهنم و ملائکه اون آتش. لا یعصون الله ما امرهم، از خودشون نیست، خدا بهشون گفته است. و اینها هم خلاف امر خداوند هیچ اسیانی ندارن، طبق گفته خدا عمل میکنن و یفعلون ما یؤمرون، همان میکنن که مأمور به آنه. یه مرور دیگر آیه رو بکنیم بریم ادامه بحث. محضرم بارکت ای کسانی که ایمان، خدا نگفت به دیگران، گفت یا ایها الذین آمنوا. خداوند سبحان دارد درد من و شما را میگوید عزیزان، ای کسانی که ایمان آوردید، پیروان پیغمبر مکرم اسلام، گویندگان اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، بدانید اگر خودتون حبس نکنید شما در معن خودتون آتشید، نه در معرض آتشید، خودتون آتشید. اگر خودتون حبس نکردید طبعا اهلتون هم با آتش دادید. این دو با هم ملازمه. خدا میداند گاهی مطالبی انسان میبیند. من گاهی در گله میکنن بعض از دوستان عزیزان، مثلا اینطور اونطور نسبت بعض از جوانانشون. عزیز من، جان برادر، یه نوجوان و یه جوان چه مقدار سرمایه فکری دارن؟ چه مقدار قوه تبیین و تشخیص داره در نوجوانی؟ و چه مقدار انرژی و نیروی آماده داره؟ نیرو هرچه بخواید، توان هرچه بخواید، اما دانش و اطلاعات لازم و قوه تشخیص متاسفانه کم است. با این براینده نیرو که شما چکار میکنید؟ این تیغ در دست است، این توان وجود دارد، اما پشتوانه نیست. خب نتیجه چی میشه؟ یا آن که ما در صحنه هستیم یا نیست. وقتی که یه پدر و مادری نمیداند که این دختر 16 سالش از سربسته است میکنم، خدا شاید از دلم میخواد چیزهایی بگم اینجا، اما این تریبون اجازه نمیدهد، این میکروفون ها اجازه نمیدهد، و الا عرض میکردم خدمت. وقتی که یه پدر و مادر نمیدوند دختر 16 سالش چند مرتبه سخت جنین کرده هست، چی میخواییم بگیم ما؟ چند مرتبه سخت جنین کرده هست؟ خبر ندارد. نمیدوند که کجاست این دختر، مدرسه هست یا جای دیگریش، نمیدوند، خبر ندارد. اصلا چی میشه؟ چه توقعی داریم از این پدر و مادری که خفته هست، در بستر آسوده و نمیدوند چه خبر هست؟ باور کنید عزیزان، بیشترین نقش را، من درصد نمیگم اما خیلی بالا، بیشترین نقش را در سلامت و صداعات یا در فساد و تباهی نوجوانان ما و جوانان ما شما والدین معظم دارید و اندالله همه تون سر سوزن به سر سوزن مسئولید. شما اگر لغمه رو بزرگتر کردید یا کوچکتر دارید به دهان فرزندتون، بنده به این گردن میگیرم که فردای قیامت مسئولیت ندارید. اگر شما کت نیمدار تن فرزندتون کردید یا کت نو، قسم نمیخوام بخورم در محضر قرآن، شما هیچ مشکلی قیامت ندارید، فردا هیچ مسئولیت ندارید که چرا کت نیمدار تن فرزندت کرد. هیچ خدا به شما نخواهد گفت، رسول خدا به شما نخواهد گفت. اما وقتی فرزندت رو از جهت فکری ول کردی، با شبهاتش، با اشکالاتش، با ایراداتی که دارد، با دردهایی که درون دل این نوجوان و جوان ممکنه ایجاد شده باشد، نتونستی اینها رو پاسخ بدی، نتونستی دستش رو در وادی هدایت بگیری، به ذره ذره قدمی که او در شر میگذارد شما مسئولید و باید جواب بدید. منطقه ما عکسش رو میگیریم، در فکر این هستیم که لغمه رو گندتر کنیم، تیپ رو جالبتر کنیم، خرج تو این مایه ها بکنیم، بعدم بگیم شما که مشکل ندارید، اگر قبل مرگ میخواد برید قبرستون، من که صبح تا شب دارم زحمت میکشم، برای کی زحمت میکشم؟ برای شکم شما و برای شما زحمت میکشم. خواهش میکنم از این زحمت ها کمتر بکشید، اما یه قدر فکر دل ما باشید، قدر فکر مغز ما باشید، ببین بابا تو فکر من چی میگذره، چرا این قضیه رو اینطور گرفتی؟ چرا رفتی اون طرف گرفتی منو ول کردی مظلومانه؟ چرا منو به چنگال گرد بیدهی پدر؟ و فکر این نیستی که منو حفظ کنی؟ چرا از اینجا قو انفسکم و اهلیکم نارا؟ خدا میداند خیلی اینجا قوه بیان نداره، یعنی نمیتونم از جهت روحی الان اعتدال گفتم ندارم، خیلی از مسائل دیروز با صحنه هایی با یه مسائلی موضوعات اطلاعاتی برخورد میکردم در بعض از قسمت ها که عجیب واقعا دردآور و زجرآور بود که تا شب اعتدال فکرم چین خیلی منظم نبود، که متاسفانه ما چه داریم میکنیم با عزیزان و ناشد بعد دادم میزنیم که جوانان ما فلان چطور. خدا میداند هیچ راهی ندارد بستر بستر مناسبی است. ببینید من بارها عرض کردم هیچ بحث اخلاق را خب آیان عزیزان واقفند. بنده در مسجد الحرام در مکه مکرمه 600 متر با حرم خدا با بیت الله الحرام 600 متر 700 متر شاید عزیزی که با من اونجا بودن در الان در محضر در مجلس باشن. زدن تلویزیون رو گرفتند القنات المصریه 600 متر با مسجد الحرام فاصله داشت، رقاصه های مصر بودن با آواز خانان مصر، زنان رقاصه مصر. خب ما الان این موقعیت رو داریم، صدا و سیمای ما اشکال دارد، اما سالمترین صدا و سیمایی است که ما میشناسیم. خب یعنی این بستر از این جهت مناسب است، بستر از این جهت مناسبه. خب کی خرابش میکنه؟ چی جو خراب میشه؟ چی میشه که از این صدا و سیما از این تلویزیون یک دو سه چهار کانال بسته میشه بعد چیز دیگه میاد روش؟ چطور میشه؟ کی این کار رو میکنه؟ کی زمینه رو فراهم میکنه؟ شما چه نقشی دارید در این برخوردها؟ شما چه باید بکنید؟ والد این معظم به محترم خدا میدانم اگر دیر به جنبید رفته است، سرمایه وجودتون رفته است، عزیزتون رفته است، دخترتون رفته است، پسرتون رفته است، خود قرآن دارد میگه او دیر به جنبید تمام است. تا کله چرخ دادی عرض کردم خوردت. اینجا در صحنه بودن میخواد، مجهز بودن میخواد. دیگه من بیش از این به این بحث نمیپردازم، اینو با توجه داشته باشید. خدا میداند هیچ راه هم ندارد. جوان و نوجوان یه روحیه‌ای دارند، اگر رفاقت شد باشون موفق، اگر رفاقت نشد موفق نیست. البته با حفظ اون شؤونات و خصوصیات رفاقت. اگر واقعا دانست یه پدر که به هر حال شما در شرایطی زندگی میکنید یه زمانی خیلی عذرخواهی میکنم، خب فلان والد مکرم که میخواست بازی کنه میزد و علک دلک بازی میکرد، میزد لانکای میورد و لانکا بازی میکرد، اول آقایان صبح جمعه است به حال مازولان بازی میکرد مثلا فرض فرمایید. خب الان بداند این آزاده و این نوجوانی که دارد بازی میکند بازی او چیست؟ اون امکانات معقول، امکانات مشروع، امکانات متعارف اجتماعی پسندیده چیست که این فرزند باید داشته باشه؟ چیست که با این جوان و نوجوان باید استفاده کنه و داشته باشه؟ اینو پدر بفهمه البته. نه اینکه بخواد با دید 30 سال قبل با پسرش رفاقت کنه. بابا وقتی که ما بچه بودیم 40 سال قبل به ما میگفتن اینطور ما این کارو میکردیم، ما این چنین میکردیم، به فلان جا میرفتیم. نه این نمیشه. یعنی باید الناس به زمانهم اشبه من آبائهم. امیرالمومنین فرمود فرزندان، خوب دقت کنید، فرزندان به زبان به زمانشون بیشتر شباهت دارن تا به پدرانشون. نمیبینید این را الان؟ فرزندان به زمانشون شباهت بیشتری دارن تا باباهاشون، پدرانشون، والدینشون. خب این باید با همون دیدگاه نگاه کرد. یعنی باید پدر و مادر تو این جب فکر کند و فرزندش را بتواند حفظ کند، جوانش را تأمین کند و اهمیت ها را تشخیص بدهد و اولویت ها را. خدایا به ما توفیق اون بده که فرزندانی پاک و سالم در دامن ما انشاءالله تربیت شود. خدا توفیق اون بده که جوانان ما، نوجوانان ما آشنایان با معارف خودت باشند. فرمود مراقب باشید انسان ها، قو انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس و الحجاره علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. یا ایها الذین کفروا لا تعتذروا اليوم. اینجا جای عذرخواهی نیست. حال کامدی تو جهنم میگوید ما عذرمان چنین بود یا چنان بود، ببخشید. هیچ فایده ای ندارد. انما تجزون ما کنتم تعملون. ما که شما گله ای نداریم، ما همون اعمال خودتون رو امروز چیکار کردیم به شما تحویل میگیریم. انما تجزون ما کنتم تعملون. اون چه میبینید نیست مگر جزای شما. یه حالت یأسی دلها را گرفت، یک حالت نومیدی در قلبهای ما ایجاد شد. خدایا ما کوتاهی کردیم، خدایا ما کم آورده این در این میدان. قبول داریم نفس خودمون رو تضمین نکردیم و تکمیل نکردیم، به فرزندانمون نپرداختیم، به وظایف عملیمون نتوانستیم خدایا انجام وظیفه بکنیم. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار. اهل ایمان چرا نومیدید؟ چرا نگرانید؟ مگر خداوند در باز نکرده است؟
مگر برای شما فضای پیش روتون نیست؟ خداوند سبحان از الان تا ابدیت برای شما گشوده است، بابی را بس گسترده. یا ایها الذین آمنوا توبوا. اهل ایمان اشتباه کردید، بیایید ببینید خدا با شما چه میکند، ببینید خداوند چگونه پذیرای شماست. توبوا الالله توبتا نصوحا. بیایید اهل ایمان، از بزرگترین عنایات و امکاناتی که خداوند سبحان به بندگان خیش داده است مسئله توبه است، مسئله توبه است، مسئله رجوع از هر خطا، مسئله سرکوب نکردن به خاطر اشتباه و فرصت دوباره دادن. این خیلی بحث و غلایی است، دقت فرمودید؟ سرکوب نکردن به خاطر اشتباه، تقبیح نکردن به خاطر اشتباه، بلکه فرصت نو دادن، روز از نو و روزی از نو باز خداوند سبحان به بندگان خیش دادن. این بزرگترین لطف حضرت باری تعالی است. بندگان ما، شما احساس میکنید که کم دارید، کسر دارید، خطا کردید، اشتباه کردید، بد رفتید، بسم الله، این مقابل شما باب گشوده و باب رحمت. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبتا نصوحا. انتها. توبتا نصوحا، توبه کنید، توبه نصوح. حالا این توبه نصوح چیست؟ به زمانی عرض می کردن به مناسبت دیگری بود خدمت آیان در غیر خود این آیه، که دیگه خود این آیه مناسب ترین جاشه دیگه، که بعض از مفسرین آمدند و داستانی رو اینجا نقل کردن، یعنی این نصوح را شخص دونستن. توبتن نصوحا، گفتن توبه کنید مثل توبه نصوح. آقای نصوح کی بوده است؟ این خانم بوده است یا آقا بوده است نصوح؟ بله این یه آقایی بوده است، متاسفانه منطقه ظاهرش خانم بوده است، این یه آقایی بوده است از این مردان زننما و دخترنما، منطقه به شکل پیشرفته اش. بعضی از اینها در کوچه بازار این کار را میکنن، او در حمام این کار را کرده است. یه آقایی بوده است، نصوحی بوده است، این درون حمام بود دلاکی و مثلا فرض بفرمید. حالا حکایتش اینجا یه گوشه از حکایتش رو خدمت آیان میکنم کوتاه و فرصت هم کم است. و بله، بود مردی بیش از این نامش نصوح، بود ز دلاکی یه زن او را فطور، خودش شکلش و قیافش به شکل زنان ساخته بود و در حمام زنانه به اصطلاح دلاکی زنان میکرد. این مرد بود روی او چو رخسار زنان، مردی خود را همی کرد و نهان. او به حمام زنان دلاک بود، در دقا و حیله بس چالاک بود. سالها می کرد دلاکی و کس، بو نبرد از حال و سر آن حدث. زن که آواز و رخش زنوار بود، لیک شهوت کامل و بیدار بود. چادر و سربند پوشیده نقاب، مرد شهوانی رو در قره شباب. دختران و خسروان را زین تری خوش همی مالید و می شستان عشیق. توبه ها می کرد و پادر می کشید، هر که یک ماهی هم که می زشت باید می گفت استغفر الله ربی و اتوب الیه، باز یک توبه می کرد، توبه ها می کرد و پا در می کشید. اما به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن آمد و چه چاره کنم. باز فردا می اومد تو عمو می دید نمی شه توبه کرد، اینجا جای توبه نیست دیگه، من رو اند عاشق در موسم گل آنگاه توبه، استغفر الله. توبه ها میکرد و پا در میکشید، نفس کافر توبهش را میدنید. رفت پیش عارفی، بعد میگرد که خاص خلاصه ببینه که اوضاعش چی هست و به فکر خودش بود و اینها، تا یه روزی در حمام کار به اونجا کشید که شازده خانم وقت اومد حمام، یه گوهر شاهواری داشت و تو حمام یا رندی آمد زد یا گم شد. یک مرتبه منادی شاهزاده خانم نداده، منادی شاهزاده خانم ندا داد که هر کسی در حمام است آماده باشد که میخوان برهنه کنن همه رو و کامل دیگه تمام خلل و فرج بدن را بجویند و بگردن تا این گوهر را پیدا کنند. تا که این صدا بلند شد، یک مرتبه ناله این آدم برخاست، یک مرتبه ناله این برخاست. حالا اون ابیات شو اگر بله، بانگ آمد که همه آریان شدید، هر که هستی در عجوز و گرمدی. یک به یک را حاجبه جستن گرفت، تا پدید آید و هرزانه شگفت. آن نصوح از ترس شد در خلوتی، روی زرد و لب چبود از خشیت. پیش چشم خیش او می دید مرگ، رفت و می لرزید و مانند بر. گفت یارب بارها برگشتم، توبه ها و عهد ها بشکستم. کردم آنها که از من می سزید، تا چنین سیل سیاهی در رسید. نوبت جستن اگر در من رسد، ره که جان من چه سختی ها کشد. در جگر افتاده استم صد شرر، در مراجعتم ببین بوی جگر. خدایا الان دیگه دارم از عمق دل و از سوز دلم با تو سخن میگویم. این چنین اندوه کاف تا اونجا که کاشکی مادر نزادی مرمرا، یا مرا شیری بخوردی در چرا. ای خدا آن کن که از تو میسزد، که زهر سوراخ مارم میگزد. جان سنگین دارم و دل آهنین، ورنه خون گشتی در این رنج و حنین. ناله های عالی، مناجات عالی بنا. بعد گفت خدایا اگر که دیگه این مرتبه به من توبه، اگر این مرتبه من فرصت بدی و آبروی من رو حفظ کنی خدایا، اگر خدایا آبروی من حفظ کنی دیگه من میدانم چه بکنم. همینطور که سر بر روی خاک بود و سر بر روی کف حمام بود و ناله میکرد، در این یک مرتبه صدا بلند شد. در اهل حمام صدا بلند کردن که بانگ آمد ناگهان، که رفت که رفت بی یافت شد گمگشته آن در یتیم. پیدا شد، یافت شد، من در فرح در بافتیم. مژدگانی ده که گوهر یافتیم. تمام شد، گوهر پیدا شد. از غریب و نعره و دستک زدن پر شده حمام. قد زال الحزن، آن نسوه رفته باز آمد بخیش. دید چشمش تابش صد روز پیش. اینجا دیگه یه مرتبه تا که صدای منادی برخاست که جناب نسوه اهل حمام بدانید گوهر شاهزاده خانم پیدا شد، دیگه نسوح سرش رو همونجا از روی خاک برداشت. کسی دیگر نسوح را ندید، از حمام بیرون آمد. ادعای مفسرین اومدن این ماجرا را که یه توبه این چنین نیست، مثلا با تمام سوز و سازش و رجوع و التهابش، این رو به عنوان مثلا اینجا بیان کردن. ولی خب ظاهرا در تفسیر این داستان خوبیست، مثنوی هم خوب بهش پرداخته است، اما این نیست. چرا؟ چون از جهت ادبی اصلا این غلطه. فرمود توبو الالله توبتن نسوحن، یعنی نسوحن صفت توبه. اینجا صفت این، اگر میخواست علم باشه و اسم کس باشه باید میشد توبته نسوحن. از دهت عدوی هست در این نیست، نه. توبه نسوح یه نوع توبه است که عزیزا. اولا خود کلمه نسوح از ماده چه میآید؟ از ماده نسحه میآید. نسحه یعنی خیاطی، ناسح یعنی خیاط. نسحه را که میگویند خیاطی، چرا میگویند؟ یه زمانی تو شهر نجیب الاغا میگفتیم ما دو خیاطی داریم، یعنی در گذشته، الان که نداریم، الان یک خیاطی داریم. در گذشته دو خیاط بودن، یک خیاط های نودوز بودن، یک خیاط های کهندوز بودن. خیاط های کهندوز را ناسح میگفتن، یعنی اونا که میابود میگفت آقا من میخ گرفته به کتم پاره شده است، میگفت بگذار پس فردا بیا ببر. اون چنان این پالگی کت رو درست میکرد که پس فردا میومد میدید خودش اول متوجه نمیشد کنید این آستین بوده است یا او آستین بوده است. چی میکردن در فارسی چی میگفتن؟ رفو میکردن، این رفوگری میکردن. اینو عرب میگن نسح، ناسح یعنی رفوگر. خب خدایا بین من و تو پیوندهایی بود، رشته هایی بود از ارتباط. این رشته ها به میخایی گرفت و پاره شد. این تار و پود هایی که بین دل من و مقام شامخ تو بود جدا شده خدایا، اینا پاره شده است. آیا این پارگی ها باقی میماند یا یه راهی برای زدودن این پارگی ها وجود دارد؟ یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا. اهل ایمان بیایید به سوی خدا رجوع کنید، که توبه عامل رفو کردن است. توبه عاملی است که این پیوند های پاره را مجدد برقرار میکند. گویا که هی اتائب من الزن کمن لازم بلد، اونچنان می شود گویا که اصلا پارگی نداشته است، از روز اول هم بهتر بوده. این میشه توبه، این میشه توبه نسو. حالا توبه نسو شرایطی دارد، آدابی دارد و خصوصیات دیگری دارد که دیگه وقت گذشت و فرصت به پایان رسید. پس تا اینجا رسیدیم. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا عسى ربکم، عسى ربکم. اگر شما توبه کردید و بازگشتید، یه از الان به فکر بودید، وظیفتون شناختید، فرزندتون گرفتید، خودتون گرفتید، از هارب بکن ان یو کفر عنکم سیئاتکم، فکر دیروز پیروزتون هم نباشید. ان شاء الله خداوند گذشته شما رو میپوشاند، اونها محل هیچی در پروندهتون نیست. حالا شروع کنید. عجیب بعد این عجیب بشارتی سین خدا میدونه چی این تو بود چی عمل میشه. از هارب بکن ان یو کفر عنکم سیئاتکم و یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار، من تحت الانهار. ادامه وعده الهی است که دیگه
به ظاهر ماند. انشاءالله ادامه بحث و گفتگو را که در این سوره مبارکه باقی میماند، با توجه به اینکه این جمعه جمعه آخر ماه شعبان است و جمعه آینده انشاءالله اول رمضان باید باشد و وارد شهر الله الاعظم میشویم، از دیگه سخن ما به همینجا میگذاریم. اگر عمری بود و زنده بودیم و مصلحت اقتضا کرد و وظیفه بود، پای در چکمه میکنیم و خدمتتون انشاءالله بعد از رمضان انجام وظیفه خواهیم کرد انشاءالله. خداوند سبحان دلهای ما را به لطائف کلامش بیش از بیش آشنا بگردان. سلام از مرد بفهم. خیلی من مشعوفم قلبن و حال روحی هم مختزیست که خوشحالم از این که آیه به اینجا ختم شد، در این آخرین صبح جمعه و در استقبال شهر الله الاعظم و ماه مبارک رمضان این خطاب به شما مؤمنان شد که یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوح. خدا میداند مبارک است این خطاب و این خطب. فرصتی است طلایی در پیش. خانم انشاءالله دوستان استاری برزیدند و البته فیض از جای دیگریست. عنایت نبوی متوجه شده، چیزی نوشتیم در این چند روز در ظرف 10 روز 15 روز شرحگونه بر خطبه شعبانی نبی مکرم و شرح وظائف مسلمان در رمضان که امروز انشاءالله میرویم از اینجا از خدمت عزیزان که دیگه تمام کار تموم بشه، سفارایی هم میشه و انشاءالله میدیم فردا به چاپخانه با امید هم انشاءالله چاپخانه شد که در خدمت آیان قرار میگیرد انشاءالله. که در همان اول انه قد اقبل الیکم شهر الله، مثلا این روزهای آخر ماه شعبان بود که پیغمبر اون جملات رو بازگو فرمودن. مسلمانان بدانید شما سر جا خودتون ایستادید، دارد خدا به طرف شما می آید. اقبل، خدا با چی میاد؟ با ماهش میاد. اقبل الیکم، شما اگه حرکتی هم نکردید خدا داره میاد دیگه. اقبل الیکم شهر الله، آمد، اقبال، اقبال کرده تون. اقبل الیکم شهر الله، اونم خالی که نمیاد، بالبرکت و المغفرت و الرحمه، با چه دست پری، با چه پیام های، با چه تحفه های می آید، با برکت می آید، با مغفرت می آید، با رحمت می آید. دیگه حالا بماند انشاءالله این شهری است و شهر دعیتم فیه الى ضیافت الله. این ماهیست که تک تکتون سیاه سفید بلند کوتاه فقیر غنی عالم جاهل فاسق مؤمن همه تون یه دعوتنامه ویژه گرفتید، برای همه تون کارت فرستادن، همه تون دعوت کردن. دعیتم فیه الى ضیافت الله که به میهمانی خداوند بارش. اما حواستون جمع باشه وقتی وارد این میهمانی شدید اگر چشمتون نگاه کنه و ببینه، ببینید در کنار این سفره وجود مقدس ولی عهد نشسته است. ببینید که اولیاء خدا کنار این سفره هم، حواستون جمع باشه ادب این سفره رو نگه دارید، ادب این ضیافت رو نگه دارید. دعیتم فیه الی ضیافت الله و جعلتم من اهل کرامت الله. بعد یکی از اون فرازهای خطبه ولی مکرم که خب ان شاء الله محیا می شود، یکی از فرازها مسئله توبه که این ماهی است که خداوند به شما فرصت توبه را می دهد. شبهای اون، روزهای اون خداوند سبحان منادیان خیش را می فرستد که شما بندگانش رو هی صدا می زنند، سحر صدا می زنند، افطار صدا می زنند، هل من تائب یتوبه الله، آیا کسی هست که بریده باشد از ما بخواد با ما مجدد آشتی کند؟ ما آماده آشتی کردنیم. ماه خدا هیچ پیش شرطی قائل نمی شدیم. ما با تمام عظمتمون میگیم بیا بازا بازا، هران اون چه هستی بازا. ما به تمام وجود پذیرای بندگانمون هستیم و آماده پذیرش اینها هستیم. الله اکبر، الله اکبر. خب برای که دلها بیشتر آماده باشه این جمله را عرض میکنم، در شرایط عادی مثلا کمتر بین کارت اگاهی شبه قدری چیزی برای توجه دلها. یا الله، اومد وارد شد سعد معاذ به محضر نبی مکرم. یا رسول الله، یک جوان ایستاده به در، داره زار زار گریه میکنه. همدن بگو بیا تو. گفت یا رسول الله روزی خجالت میکشه. گفتن نه بگو بیا تو. آمد جوان با فاصله مقابل پیغمبر نشست و اشک می‌ریزد. رسول الله فرمود: چرا گریه می‌کنی جوان؟ بگو مسئله چیست؟ گفت: یا رسول الله، گناهی کردم که بسیار سنگین است. فرمودند که خب بگو. گفت: نه، خیلی سنگینه. فرمودند: جوان، آیا گناه تو احساس می‌کنی بیشتر است یا قطرات باران؟ گفت: یا رسول الله، ذنبی اعظم، گناه من بیشتر. آیا گناه تو بیشتر است یا برگ درختان؟ گفت: ذنبی اعظم، گناه من بیشتر است. آیا گناه تو بیشتر است یا ریگ‌های بیابان؟ گفت: ذنبی اعظم. پیغمبر به قول ما عصبانی شدن. فرمودن: آیا گناه تو بیشتر است یا مغفرت خدای تو؟ گفت: مغفرت ربی اعظم. نه نه، مغفرت خدای من عظیمتر و بیشتر است. حالتی دست داد و رسول خدا به این جوان فرمودن: خب حالا بیدین چه نست، بگو گناهت چیست؟ گفت: یا رسول الله، من دوز